سلام به شما که همراه ما هستید. امروز میخوایم یه نگاه دقیقتر و کاربردی بندازیم به قلب تپنده شوندای توسان، یعنی قطعات موتوریش.
سلام، بله، موضوع خیلی مهمیه.
میدونیم خیلی از شما یا خودتون توسان دارید یا کلن به دنیای ماشینا علاقه مندید. منبع اصلیمون هم برای این گفتگو یه راهنمای خیلی کامل از توسان یدک هست،
که اتفاقا خیلی جزئیات خوبی داره، از مشخصات فنی گرفته تا مشکلات رایج و حتی نکات خرید.
دقیقاً. خب توسان میدونید از حدود سال 2006 اینا دیگه وارد جاده های ما شد و خب به خاطر ظاهرش، امکاناتش، کاراییش خیلی ها رفتن سمتش.
بله، SUV محبوبی بوده و هست.
اما خب مثل هر ماشین دیگه‌ای کارکرد خوبش مخصوصا در دراز مدت خیلی بستگی به سلامت موتور و اون اجزای داخلش داره. هدفمون اینه که از دل این راهنمای توسان یدک اون نکات کلیدی، اون چیزایی که واقعاً به درد شما میخوره رو بکشیم بیرون.
یه جورای فوتکوزگری کار.
آره دقیقاً. خب از کجا شروع کنیم؟ شاید اولین سوال این باشه که چرا اینقدر روی تک تک قطعات موتور زوم میکنیم؟ مگه نه اینکه موتور یه مجموعه است که با هم کار میکنه؟
دقیقاً، نکته همینه. ببینید، موتور مثل یه ارکستر خیلی هماهنگ و پیچیده است. شما ظاهرش رو می‌بینید، یه بلاک سیلند رو، سر سیلند، اما داخلش دنیاییه. پیستون‌ها هستند که بالا پایین میرن، شاتون‌ها این حرکت رو به میلنگ منتقل می‌کنن. خود میلنگ است که این حرکت خطی رو تبدیل به چرخش می‌کنه تا ماشین راه بیفته.
آها.
بعد سوپاپا رو داریم، اینا مثل دربان‌های خیلی دقیقن. کی هوا و سوخت بیاد تو، کی دود بره بیرون. تازه سیستم روغنکاری که پمپ روغن قلب بشه باید همه جا رو روانکاری کنه. سیستم تایمینگ، حالا چه با تسمه چه زنجی، باید زمانبندی باز و بسته شدن سوپاپ ها رو دقیق نگه داره.
عجب سیستم پیچیده ایه.
و این تازه بخش مکانیکیشه. کویلی سنسور داریم که دائم دارن اطلاعات میفرستن به مغز متفکر، یعنی ECU یا همون کامپیوتر ماشین. هر کدوم از این قطعات، کوچیک یا بزرگ، اگه کارش رو درست انجام نده، کل این ارکستر، میدونید، از هماهنگی میفته. یا صداش در میاد، یا اصلا دیگه نمیزنه.
و خب، هیوندای هم که بیکار ننشسته تو این سالها. این قطعات و سیستم ها رو حتما بروز کرده دیگه. توی اون منبع توسان یدک، به تکنولوژی هایی مثل GDI، یعنی تزریق مستقیم سوخت، یا توربوشارژر اشاره شده بود. اینا دقیقاً چیان و چه تأثیری دارن؟
بله، اینا دقیقاً نمونه‌های خوب پیشرفت تو موتورهای توسان هستن. ببینید، هدف اصلی از این تکنولوژی‌ها مثل GDI که گفتید یا توربو اینه که از یه موتور با حجم کمتر یا مشابه قدرت بیشتری بگیرن، یعنی اسب بخار و گشتاور بیشتری تولید کنن و همزمان سعی کنن مصرف سوخت رو هم بیارن پایین‌تر.
یعنی هم قوی‌تر هم کم مصرف‌تر.
ایدئالش همینه. مثلا GDI سوخت رو با فشار خیلی بالا مستقیم میپاشه داخل سیلندر درست لحظه‌ای که باید محترق بشه. این باعث احتراق کاملتر و بهینه‌تر میشه. توربوشارژر هم که با استفاده از دود خروجی اگزوز هوای بیشتری رو فشرده میکنه و میفرسته تو سیلندرها. هوای بیشتر یعنی میشه سوخت بیشتری تزریق کرد و در نتیجه قدرت بیشتری گرفت.
جالبه.
مثلا همون موتور 2.5 لیتری جدید توسان که GDI داره حدود 191 اسب بخار قدرت میده که برای یه SUV تو این کلاس خیلی خوبه. این یعنی تو رانندگی شتابگیری بهتر، کشش بهتر تو سربالایی ها رو حس میکنید.
اما حتما نگهداری خاصی هم میطلبن دیگه.
دقیقاً. این سیستما یه مقدار حساس ترن. مثلا GDI به کیفیت بنزین حساس تره و ممکنه رسوب کربن پشت سوپاپ‌هاش بیشتر باشه. توربو هم که خب قطعه‌ایه که با دور خیلی بالا کار میکنه و خیلی داغ میشه. پس به کیفیت روغن و تعویض به موقعش خیلی حساسه.
پس اگه یکی از این مدل‌های جدیدتر رو دارید، باید حواستون به این نکات نگهداری بیشتر باشه.
بله، و البته اگه نیاز به تعویض قطعه‌ای پیدا کردید، حتماً باید از قطعه با کیفیت و استاندارد استفاده کنید تا دوباره به مشکل نخورید.
خب این خودش نشون میده که چقدر مهمه بدونیم موتور ماشینمون مال کدوم نسله و چه ویژگی‌هایی داره. راهنمای توسان یدک هم یه بخش جالب داره که همین سیر تکامل موتورهای توسان رو بررسی کرده.
آره، خیلی خوبه که این روند رو بدونیم. انگار داستان زندگی موتور توسانه. بذاریم بر اساس اون چیزی که تو منبع اومده یه مروری بکنیم. نسل اول، یعنی اونایی که حدوداً بین 2004 تا 2009 تولید شدن.
مدل‌های اولیه که اومدن ایران.
دقیقاً، اینا موتوراشون نسبتاً ساده تر بود، یه موتور پایه 2 لیتری 4 سیلندر داشتن که حدود 140 اسب بخار قدرت داشت. یه گزینه قوی تر هم بود، یه موتور 2.7 لیتری V6 با حدود 173 اسب بخار.
یادم اون V6 ها رو.
آره، اون زمان آپشن خوبی محسوب می شد. منبع اشاره میکنه که قطعات این نسل شاید پیچیدگی کمتری داشتن، اما خب یه سری مشکلات رایج هم داشتن. مثلا نشت روغن از واشرها، مثل واشر در سوپاپ یا واشر کارتل، تو این نسل یه مقدار شایع بوده. یه جورای دردسرهای کلاسیک اون دوره بود دیگه.
که البته با تعویض واشر حل میشد معمولا.
بله، اگه زود به دادش برسیدی. بعد میرسیم به نسل دوم، حدوداً 2010 تا 2015. این نسل خیلی تو ایران محبوب شد.
آره، قیافش هم خیلی عوض شد.
دقیقاً. موتور اصلیش یه 2.4 لیتری بود با حدود 176 اسب بخار. خیلی موتور متوازنی بود، هم قدرت خوب، هم مصرف معقول. اما هیجان انگیزترش معرفی یه گزینه توربو بود. یه موتور 2 لیتری توربو با حدود 260 اسب بخار قدرت.
260 اسب بخار برای توسان عجب چیزی بوده.
آره، واقعا توسان رو تبدیل به یه SUV خیلی سریع و سپورت می کرد. البته این مدل کمتر وارد شد. تو این نسل بود که دیگه سیستم‌های الکترونیکی موتور، سنسورها، مخصوصاً سنسور اکسیژن و خود ECU خیلی نقش پررنگ‌تری پیدا کردن.
پس تعمیراتش هم یکم تخصصی تر شد حتما.
بله دیگه. بعد نسل سوم رو داریم، حدوداً 2016 تا 2021. اینجا موتور 2.5 لیتری یکم قوی تر شد، رسید به حدود 181 اسب بخار. یه موتور توربوی دیگه هم اضافه شد، 1.6 لیتری با 175 اسب بخار، که بیشتر تمرکزش روی مصرف سوخت بهینه بود، همراه با گیربکس 2 کلاچه.
آها، اون مدل های 1.6 توربو.
بله، اما اتفاق واقعا مهم تو این نسل معرفی مدل های هیبریدی بود. اینجا دیگه داستان عوض شد. ترکیب موتور بنزینی با موتور الکتریکی و باتری های ولتاژ بالا پیچیدگی فنی رو خیلی برد بالاتر، هم برای استفاده، هم تعمیرات و هم تأمین قطعاتش.
که البته این مدل‌های هیبریدی فکر نکنم زیاد وارد ایران شده باشن.
خیلی محدود. و بالاخره میرسیم به نسل چهارم، یعنی از 2022 به این طرف، که طراحیش هم خیلی فضایی و مدرن شد.
آره، اون چراغای جلوش خیلی خاصه.
موتور استاندارد شد 2.5 لیتری با همون 191 اسب بخاری که گفتیم، با تزریق مستقیم یا GDI. گزینه‌های هیبریدی و پلاگین هیبریدی هم با همون موتور 1.6 لیتری توربو ارائه شدن، اما خب بهینه‌تر و قوی‌تر شدن. مثلا مدل هیبریدی مجموع قدرتش به حدود 227 اسب بخار میرسه.
پس قوی‌تر هم شدن؟
بله، و منبع تأکید میکنه که توی این نسل آخر روی کیفیت و دوام قطعات داخلی موتور مثل یاتاقان‌ها، میل سوپاپ‌ها و سیستم‌های کنترل الکترونیکی خیلی بیشتر کار شده تا عمر مفیدشون بالاتر بره.
خب این مرور نسل به نسل واقعا نشون داد که چقدر تفاوت وجود داره. یعنی اصلا نمیشه گفت من قطعه موتور توسان میخوام.
ابدا.
باید دقیقا بگی آقا توسان من مدل 2012 هست با موتور 2.4 لیتری یا مدل 2020 با موتور 1.6 توربو.
دقیقا. و اینجا همون بحث شماره شناسایی خودرو یا وین که من بروش تاکید کرده خیلی حیاتی میشه.
که مثل کد ملی ماشین میمونه.
دقیقا همینه. وین تمام مشخصات دقیق ماشین شما، از جمله نوع موتور، گیربکس، آپشن ها و سال ساختش رو تو خودش داره. هر فروشنده یا تعمیرکار معتبری باید بتونه با استفاده از وین قطعه 100% درست و سازگار رو برای ماشین شما پیدا کنه. پس موقع خرید قطعه حتما وین رو همراه داشته باشید یا به فروشنده اعلام کنید.
خیلی نکته مهمی بود. خب حالا که با انواع موتورها و تاریخچه‌شون آشنا شدیم، بریم سراغ بخشی که شاید کمتر کسی دوستش داشته باشه اما خیلی مهمه، مشکلات رایج.
بالاخره هر ماشینی هر چقدر هم خوب و با کیفیت باشه به مرور زمان ممکنه یه ایرادهایی پیدا کنه. منبع توسان یدک هم چند تا از مشکلاتی که انگار بین صاحبای توسان بیشتر گزارش شده رو لیست کرده.
بله، دونستن اینها خوبه، نه برای اینکه بترسیم، بلکه برای اینکه اگه با علائمش مواجه شدیم، سریعتر اقدام کنیم و جلوی خرابی بیشتر یا هزینه‌های سنگین‌تر رو بگیریم.
دقیقاً. خب چه مواردی رو منبع بیشتر روش تاکید کرده؟
ببینید، یکی از مواردی که طبق گزارش‌ها و اطلاعات منبع تو بعضی مدل‌ها مخصوصاً نسل دوم حدوداً 2011 تا 2015 بیشتر دیده شده، مصرف بیش از حد روغنه.
یعنی روغن کم کردن غیرعادی؟
بله، یعنی بین دو تا تعویض روغن سطح روغن خیلی پایین میاد. علتش چیه؟ معمولاً برمیگرده به فرسودگی رینگ‌های پیستون. این رینگ‌ها وظیفه‌شون اینه که نذارن روغن از پایین پیستون بیاد بالا و وارد محفظه احتراق بشه. یا گاهی اوقات مشکل از واشرهای ساق سوپاپه. اگه اینا خراب بشن، روغن از بالای سرسیلن نشت میکنه و میسوزه.
علائمش چیه؟ دود آبی از اگزوز؟
میتونه یکی از علائمش باشه، مخصوصاً موقع استارت زدن صبح‌ها یا موقع گاز دادن بعد از یه مدت درجا کار کردن. اگه این مشکل شدید بشه و بهش رسیدگی نشه، ممکنه دیگه کار به تعمیرات اساسی موتور یا استفاده از اون کیت‌های بازسازی بکشه که خب هزینه بره.
پس چک کردن منظم سطح روغن خیلی مهمه.
حتماً. مورد بعدی که منبع بهش اشاره کرده، خاموش شدن ناگهانی موتوره یا همون استالینگ.
وای، این خیلی بده، مخصوصا وسط رانندگی.
استرس‌زا و حتی خطرناک باشه. منبع میگه که اغلب رد پای این مشکل به سنسورها میرسه، به خصوص سنسور موقعیت میلنگ کرنکشافت پوزیشن سنسور یا سنسور موقعیت میل سوپاپ کمشافت پوزیشن سنسور.
اینا کارشون چیه دقیقاً؟
اینا به ECU میگن که میلنگ و میل سوپاپ دقیقاً تو چه وضعیتی هستن، یعنی پیستونا کجا هستن و سوپاپا کی باید باز و بسته بشن. اگه اطلاعات غلط به ECU برسه، کل زمانبندی جرقه و پاشش سوخت به هم میریزه و موتور ممکنه یهو خاموش کنه. گاهی هم ممکنه مشکل از خود ECU یا حتی دریچه گاز برقی باشه.
راه حلش چیه معمولاً؟
خوشبختانه در اغلب موارد با تشخیص درست و تعویض اون سنسور معیوب مشکل حل میشه و هزینه خیلی سنگینی هم نداره معمولاً.
خدا رو شکر. مشکل بعدی چی؟
نشت روغن یا مایع خنک کننده. اینم خب یه مشکل کلاسیک تو خیلی ماشینا. اما منبع اشاره کرده که در بعضی مدل‌های نسل سوم، یعنی حدوداً 2016 تا 2020، مواردی از خرابی زودهنگان واشر سرسیلندر گزارش شده.
واشر سرسیلندر که خیلی قطعه مهمیه.
حیاتیه. کارش آب بندی بین بلوک سیلند و سرسیلندره. اگه خراب بشه، آب و روغن قاطی میشه یا آب میاد تو سیلندر یا روغن و آب نشت میکنه بیرون.
علائمش چیه؟ کم شدن آب رادیاتور، گرم کردن موتور یا اون حالت شیری رنگ شدن روغن؟
همه اینا میتونه باشه. دیدن حباب توی منبع انبساط رادیاتور یا دود سفید غلیظ از اگزوز هم از علائمشه. این مشکلیه که باید فوراً بهش رسیدگی بشه، وگرنه آسیب‌های خیلی جدی‌تری به موتور میزنه.
خب برای مدل‌های توربو چطور؟ اونا مشکل خاص خودشون رو ندارن.
چرا؟ اتفاقاً منبع به مشکلات خود توربو شارژر هم اشاره کرده. توربو همونطور که گفتیم با دور خیلی بالا میچرخه و حرارت زیادی تحمل میکنه، پس قطعه حساسیه. ممکنه به خاطر مشکل در سیستم روغنکاریش یا ورود جسم خارجی یا صرفاً استهلاک طبیعی خراب بشه.
علائم خرابی توربو چیه؟
معمولاً صدای سوت یا زوزه غیرعادی از سمت موتور میشنوید، مخصوصاً موقع شتابگیری. دود مایل به آبی از اگزوز به خاطر روغن سوزی در توربو یا افت محسوس قدرت و کشش ماشینم از نشانه هاشه.
و تعمیر یا تعویزش هم حتماً گرونه.
بله، منبع هم تأکید کرده که هزینه تعویض توربو معمولاً بالاست و نکته خیلی مهم اینه که اگه توربو خراب شد، حتماً از قطعه اصلی یا یه برند معتبر و با کیفیت استفاده کنید، چون قطعات بی کیفیت خیلی زود دوباره خراب میشن.
پس اینجا دیگه کیفیت حرف اول رو میزنه.
100%. و یه مورد دیگه هم هست که منبع بهش اشاره کرده، البته گفته خیلی نادره ولی خب اتفاق افتاده.
چی هست؟
شکست کامل موتور یا انجین فیلیر خوشبختانه خیلی خیلی کمه، اما در تعداد محدودی از مدل‌های خاص مثل بعضی توسان‌های 2017 و 2018 مواردی گزارش شده که ظاهراً به خاطر یه مشکل در فرایند تولید بوده. انگار یه سری براده‌های فلزی خیلی ریز تو مسیرهای روغنکاری باقی مونده بودن و به مرور زمان باعث انسداد مسیر روغن به یاتاقان‌ها و خرابی ناگهانی و جدی موتور شدن.
عجب، یعنی مشکل از کارخونه بوده؟
ظاهراً اینطور بوده در اون موارد خاص. نکته خیلی مهمی که منبع ذکر کرده اینه که هیوندای متوجه این موضوع شده و برای ماشینایی که این مشکل رو داشتن فراخوان داده و گارانتی موتور رو به صورت گسترده تمدید کرده تا هزینه تعمیر به عهده مالک نباشه.
خب این خیلی خوبه که شرکت مسئولیتش رو قبول کرده.
بله، این نشون دهنده اهمیت پیگیری اخبار و فراخوان‌های شرکته.
شنیدن همه این مشکلات واقعا آدم رو به فکر فرو میبره که چقدر نگهداری پیشگیرانه مهمه. اون توصیه‌ای که منبع کرده بود برای تعویض منظم روغن مثلا هر 5000 کیلومتر دیگه به نظر یه کار ساده نمیاد. انگار واقعا داری موتور رو بیمه میکنی.
دقیقا همینه. خیلی از این مشکلات جدی با همین کارهای ساده مثل تعویض به موقع روغن، با کیفیت، استفاده از فیلترهای مناسب، چک کردن سطح مایعات، قابل پیشگیری هستن یا حداقل خیلی به تعویق میافتن.
بسیار خوب. حالا فرض کنیم یکی از ما شنونده ها با یکی از این مشکلات یا هر ایراد دیگه ای تو موتور توسانش مواجه شده و تشخیص داده شده که باید یه قطعه ای عوض بشه. میره تو بازار یا جستجو میکنه آنلاین، میبینه کلی گزینه هست با قیمتهای مختلف. چطوری میشه یه خرید درست و هوشمندانه انجام داد؟ راهنمای توسان یدک اینجا چه توصیه‌ای داره؟
این مرحله خیلی حساسه، چون انتخاب اشتباه نه تنها مشکل رو حل نمیکنه، بلکه میتونه باعث دردسرهای بیشتر و هزینه‌های اضافی بشه. راهنمای توسان یدک چند تا نکته کلیدی رو گفته که خیلی کاربردیه. اولین و شاید مهمترین نکته اولویت دادن به قطعات اصلی یا OEM هست.
OEM یعنی چی دقیقاً؟
OEM مخفف Original Equipment Manufacturer هست. یعنی قطعه‌ای که یا خود هیوندای تولید کرده یا شرکتی که برای هیوندای اون قطعه رو تولید می‌کنه و مورد تاییدشه. این قطعات دقیقاً همون کیفیت و مشخصات قطعه‌ای رو دارن که موقع ساخت روی ماشین شما نصب شده.
که خب حتما گرونتر هم هستن دیگه.
متشون از قطعات افترمارکت یا متفرقه بالاتره. اما منبع تأکید میکنه که این هزینه بالاتر در واقع یه جور سرمایه گذاریه. چرا؟ چون از نظر کیفیت، دوام و از همه مهمتر سازگاری کامل با بقیه اجزای موتور خیالتون راحته. این باعث میشه هم عمر مفید اون قطعه و بقیه قطعات مرتبط بیشتر بشه و هم احتمال خرابی مجدد و هزینه های تکراری خیلی کمتر بشه.
آها، پس در بلند مدت شاید به صرفه تر هم باشه.
دقیقاً، خود منبع هم یعنی توسان یدک به عنوان جایی که این قطعات اصلی رو عرضه میکنه معرفی شده.
نکته بعدی چیه؟
نکته بعدی که قبلاً هم بهش اشاره کردیم و اینقدر مهمه که باز تکرار میکنیم، تایید سازگاری قطعه با استفاده از شماره وین ماشین.
همون کد ملی ماشین.
آره، حتما قبل از خرید شماره وین ماشینتون رو چک کنید و به فروشنده بدید تا مطمئن بشید قطعه‌ای که می‌خرید دقیقاً برای مدل، سال ساخت و نوع موتور ماشین شما طراحی شده. یه واشر سرسیلند برای موتور 2.4 لیتری نسل 2 با مال موتور 1.6 توربوی نسل 3 فرق می‌کنه. یه اشتباه کوچیک اینجا یعنی قطعه یا اصلاً جا نمیره یا درست کار نمی‌کنه و دوباره کاری میشه.
پس وین خیلی مهمه. خب خرید آنلاین بهتره یا حضوری؟
من به هر دو روش اشاره کرده. خرید آنلاین از فروشگاه‌های معتبر خب راحته، سریع‌تره، میتونید قیمت‌ها رو مقایسه کنید، اما خرید حضوری هم این مزیت رو داره که میتونید قطعه رو از نزدیک ببینید، شاید کیفیت ساختش رو تا حدی بررسی کنید و با فروشنده مستقیم صحبت کنید.
بستگی به شرایط و ترجیح خود فرد داره پس.
بله، ولی در هر دو حالت چه آنلاین چه حضوری اعتبار اون فروشگاه یا تامین کننده خیلی مهمه. از جای مطمئن خرید کنید.
و بحث گارانتی و ضمانت چی؟
اینم یه نکته فوق‌العاده کلیدی دیگه است که راهنما روش تاکید کرده، مخصوصا برای قطعات گرون قیمت مثل توربو، ECO یا کیت‌های تعمیراتی. همیشه دنبال قطعه‌ای باشید که فروشنده براش یک گارانتی یا ضمانت کیفیت معتبر ارائه بده. بپرسید شرایط گارانتی چیه؟ اگه قطعه مشکل داشت میشه مرجوع کرد یا تعویض کرد. این ضمانت بهتون یه آرامش خاطر میده که اگه مشکلی پیش اومد دستتون به جای بنده.
درسته. و نکته آخر؟
مشورت با متخصص. اگه خودتون اطلاعات فنی کافی ندارید یا اگه مکانیکتون یه قطعه رو پیشنهاد داده ولی شما شک دارید یا بین چند تا گزینه مردد هستید، بهترین کار اینه که قبل از خرید با یه مکانیک ماهر و با تجربه دیگه که بهش اعتماد دارید مشورت کنید یا حتی با کارشناسای فروش قطعات تو مراکز معتبر صحبت کنید. جالبه که منبع اشاره کرده جاهایی مثل همون توسان یدک مشاوره تلفنی یا آنلاین رایگان هم میدن. این میتونه خیلی کمک کنه تا یه انتخاب درست و آگاهانه داشته باشید.
عالیه. پس اگه بخوایم این بخش خرید رو جمع‌بندی کنیم، میشه گفت اولویت با قطعه اصلی یا OEM، معتبر، حتما چک کردن سازگاری با وین، خرید از جای مطمئن چه آنلاین چه حضوری، توجه ویژه به گارانتی و ضمانت و در صورت نیاز کمک گرفتن از مشاور یا متخصص.
دقیقاً، نباید فقط دنبال ارزون ترین قیمت بود. کیفیت، سازگاری و اطمینان فاکتورهای خیلی مهمتری هستن وقتی پای قطعات حساس موتور در میونه.
بسیار عالی. خب فکر میکنم با کمک این راهنمای جامع از توسان یدک تونستیم یه کاوش خوب و عمیق تو دنیای قطعات موتوری هیوندای توسان داشته باشیم. از اهمیت تک تک این قطعات گفتیم، دیدیم که چطور موتورها نسل به نسل پیشرفت کردن و پیچیده تر شدن.
بله، و نگاهی هم به اون مشکلات رایجی که ممکنه برای صاحبان توسان پیش بیاد انداختیم و البته راه حل‌ها و نکات پیشگیریش.
و در نهایت هم که نکات کلیدی برای یه خرید هوشمندانه و مطمئن رو مرور کردیم.
دقیقاً. و اگه بخوام یه نکته نهایی رو بگم که شاید خلاصه همه این بحث باشه، اینه که ببینید، هزینه کردن برای قطعات موتوری با کیفیت، حالا چه اصلی باشه چه یه برند افترمارکت خیلی معتبر، فقط خرید یه تیک آهن نیست. این در واقع سرمایه گذاری روی سلامت کلی ماشینتونه، روی طول عمرش، روی عملکرد روان و بهینش و حتی روی ایمنی خودتون و سرنشینان.
کاملا درسته.
وقتی شما به عنوان صاحب ماشین میدونید موتور ماشینتون چیه، چه ویژگی هایی داره، چه نقاط قوت و ضعفی داره و چه مشکلاتی ممکنه براش پیش بیاد، دو تا اتفاق خوب میفته. یکی این که تو نگهداری روزمرش دقیق تر میشید. دوم این که اگه خدای نکرده مشکلی پیش اومد و نیاز به تعمیر یا تعویض قطعه شد، خیلی آگاهانه تر میتونید تصمیم بگیرید و با تعمیرکار یا فروشنده صحبت کنید.
دقیقاً همینطوره. این آگاهی واقعا به شما قدرت میده. دیگه کسی نمیتونه به راحتی شما رو گمراه کنه یا هزینه اضافی بهتون تحمیل کنه.
و شاید بد نباشه برای اینکه این بحث همینجا تموم نشه و یکم ذهنتون رو درگیر کنه، یه سوالم مطرح کنیم.
بفرمایید.
با این سرعتی که تکنولوژی خودرو داره پیشرفت میکنه، مخصوصا میبینیم که نقش سیستم‌های هیبریدی و حتی تمام الکتریکی داره روز به روز پررنگ‌تر میشه و توی همین نسل جدید توسان هم مدل‌های هیبریدی قوی‌تری داریم، به نظرتون چالش‌های نگهداری و مخصوصاً تأمین قطعات یدکی برای این سیستم‌های خیلی پیچیده‌تر در آینده چطور خواهد بود؟ یعنی آیا نگهداری این ماشین‌ها به مراتب سخت‌تر و پرهزینه‌تر میشه یا نه برعکس، همگام با پیچیدگی ابزارها و روش‌های تشخیص عیب و تعمیر هم اونقدر پیشرفت می‌کنه که شاید کار برای متخصصین راحت‌تر هم بشه؟
سوال خیلی خوب و به جایی بود. واقعاً جای فکر داره. آینده صنعت خودرو و خدمات پس از فروشش قطعاً پر از تغییر خواهد بود. بسیار خوب. امیدوارم این گفتگوی امروز، این بررسی عمیقی که داشتیم، اطلاعات مفید و کاربردی رو در مورد قطعات موتوری هیوندای توسان در اختیار شما همراهان عزیز قرار داده باشه.